ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی از نمایندگان مجلس درباره برخورد گشت ارشاد با زنان سوالی را از وزیر کشور مطرح کردند. دو عضو شورای شهر تهران میگویند این شورا با خروج محسن هاشمی از شورای تهران با هدف شهردار شدن مخالفت کرده است. و به گفته مقامات قضایی سعید مرتضوی دستگیر شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. رئیس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد که به همراه تعدادی از نمایندگان درباره آنچه برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان خوانده شده، سؤالی را از وزیر کشور مطرح کردند. به گزارش ایسنا، پروانه سلحشوری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس افزوده که این سوال روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. در روزهای اخیر انتشار ویدیویی از ماموران گشت ارشاد که به شکل فیزیکی با یک زن برخورد می کنند و او را کتک می زنند، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. دو عضو شورای شهر تهران با انتشار توییت‌های جداگانه‌ای نوشتند که مسئله شهردار شدن محسن هاشمی در جلسه روز یکشنبه به دلیل مخالفت اعضا با استعفای وی منتفی شده است. علی عطا از اعضای شورای شهر تهران در توییت خود نوشته است که رأی‌گیری در این زمینه به پیشنهاد خود محسن هاشمی که ریاست شورا را بر عهده داشته انجام شده است. مجید فرهانی دیگر عضو شورا نیز نوشته است که قرار شده محسن هاشمی در شورا بماند. در پی استعفای خبرساز محمد علی نجفی شهردار اصلاح طلب پایتخت، گمان زنی هایی درباره احتمال شهردار شدن محسن هاشمی منتشر شده بود، اما این کار مستلزم استعفای او از شورای شهر تهران است. و اما به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری ها، سعید مرتضوی علاوه بر دادستانی تهران، قاضی سابق دادگاه مطبوعات و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز بود است. همکارم مرداد قاسمفر که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو ارائه بده. سلام مرداد، چه جزئیاتی درباره بازداشت دادستان سابق تهران داری؟
سلام به تو رضا و سلام به شنوندگان این بخش خبری. همینطور که رضا گفتی در خبر هم اعلام کردی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده که آقای سعید مرتضوی در شمال ایران دستگیر شده به نقل از رئیس کل دادگستری استان مازندران. میدونیم مدتی بود که خبری از مرتضوی نبود، هشتگ‌های زیادی داغ شده بود در شبکه‌های مجازی و بسیار فشار اجتماعی بالا رفته بود درباره اینکه چه خبر از این آقای مرتضوی. آقای جی گفته بود که ما هیچ خبری از ایشون نداریم، در حالی که حکم 2 سال زندانش همجور معلق مونده بود، تا اینکه بالاخره رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد این موضوع رو امروز که ایشون تحت الحفظ است با ماموران در شمال دستگیر شده و تحت الحفظ به تهران منتقل شده و قرار هست که به بند 241 بازداشتگاه اوین منتقل بشه و اونجا حکم 2 سال زندانش در واقع بر او اجرا بشه.
این شمال معلوم نشده، استان مازندران برخی
در گفته تو منطقه سرخرود مازندران یک خونه اجاره کرده بوده با یکی از فامیلاش و اونجا زندگی میکرده به صورت ظاهرا ناشناس و قصدی هم نداشته خودشو معرفی بکنه، اما شناسایی میشه و دستگیر میشه و به هر حال فعلا در تهران هست و در اختیار نیروهای قضایی و زندان اوین.
زندان اوین. مرتضی کمی از گذشته پرونده قضایی سعید مرتضوی بگو، با چند تا اتهام روبرو بود.
ببین آقای مرتضوی پرونده‌های خیلی زیادی داشت در دوران مسئولیتش و بعد از این که در واقع پوشش مقامات بالای کشور از سرش برداشته شد، در واقع از بعد از وقایع 88 و شکایتی که علیه او شد به تدریج این پوشش رو از دست داد. پرونده‌های مختلفی علیه او مطرح شد. در پرونده کهریزک معروف بود، پرونده بود به نام مرگ زهرا کاظمی در زندان، پرونده تامین اجتماعی بود در دوران مسئولیت او در دوران تامین اجتماعی، چند پرونده جنجالی دیگه داشت که به نام پالیزدار مطرح بود، پرونده پالیزدار و همینطور پرونده ماجرای برادران لاریجانی. اما آقای مرتضوی فقط در یکی از این پرونده ها تا محکوم شناخته شده و اونم همین پرونده است که براش 2 سال گرفته شده و قرار است که 2 سال حکم اعلام شده و قرار است که به زندان بره، در پرونده قتل محسن روح الامینی در کهریزک. که اگر وقت داریم من یه خلاصه‌ای
آره از... یک دقیقه دیگه وقت داریم.
ماجرا از اونجا شروع شد که بعد از سال در تو جریان برخورد با معترضای انتخابات سال 88 3 تا از این معترضا توی بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که ضرب و جرح دیدن و بدرفتاری تو بازداشتگاه، و رامین آقازاده قهرمانی که یکی از دیگه از زندانه کرزک بود که بعداً بر اثر ضرب و شتم و اینها باقی مانده از جو کشته شد. اما این جریان رسانه‌ای شد، خانواده روح الامینی و محمد کامرانی و امیر جوادی اینا پرونده تشکیل دادن، شکایت کردن. آقای مرتضوی اون موقع گفت که هیچ گونه تخلفی ما نکردیم و به هیچ وجه هیچ حکمی علیه ما وجود نداره و همینطور ادامه پیدا کرد. از سال 88 دی 88 این ماجرا که تیر بود، دی 88 پرونده تشکیل شد، ایشون رد کرد همه اینا رو، ولی این جریان ادامه پیدا کرد تا سال 95 در واقع که ایشون برای اولین بار آمد در دادگاه و گفت که در رابطه با واقعه خونبار تیر ماه 88 اینا جملات خدای مرتضوی به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی فر، روح الامینی، کامرانی طلب پوزش می کنم. همون کسی بود که به شدت اینا رد می کرد، می گفت اصلا چنین چیزی وجود نداره، تا اینکه بالاخره سال گذشته اعلام شد که حکم قطعی علیه ایشون فقط در یک پرونده، اونم همین پرونده، 2 سال حکم علیه ایشون صادر شد، 2 سال زندان قطعی که قرار است بگذرونه، مون تو ناپدید شد، الان دوباره دستگیر شده و قرار است که بره به زندان.
دست شما ممنون. همکارم مرتضی قاسمفر در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین خبرها مربوط به بازداشت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما واکنش ها به برخورد خشن گشت ارشاد، البته اجازه بدید همین سعید مرتضوی رو دنبال کنیم. تغییری در برنامه به وجود اومد، ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در رابطه با دستگیری سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشایی داشتن. طبق روال روزهای گذشته همکارم هومن عسکری در استودیو با ماست تا هشتگ داغ دستگیری سعید مرتضوی رو برامون بیشتر بگه. هومن، چه هشتگی در رابطه با سعید مرتضوی الان هست؟
سلام بر تو رضای عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز همین ماجرایی که شما داشتید با مهرداد قاسمفر دربارش صحبت می‌کردید، یعنی ماجرای بازداشت سعید مرتضوی، موضوع داغ گفتگو در شبکه‌های اجتماعی هست. هشتگ‌های متعددی درباره این ماجرای آقای مرتضوی امروز داره استفاده میشه، از جمله هشتگ خب نام ایشون سعید مرتضوی و همچنین هشتگ اصلاحات اثر ندارد و از این قبیل. اما چیزی که من متوجه شدم رضا در شبکه‌های اجتماعی و اون چیزی که اکثر دست کم اونقدری که من دیدم کاربران در این باره میگن، یک حالت بدبینی هست نسبت به اجرای حکم سعید مرتضوی. من بیشتر این پیام ها رو و این نظراتی رو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در 3 گروه دیدم. یکی کسانی هستند که کاربرانی هستند که میگویند زندان آقای مرتضوی مانند زندان دیگر مجرمان نخواهد بود، مانند شرایط دیگر زندانیان نخواهد بود، برای ایشون شرایط خاصی در نظر گرفته خواهد شد، همان گونه که پیشتر هم در مواردی شاهدش بودیم. گروهی دیگری هستند رضا که میگن مجازات سعید مرتضوی تناسبی با جرم او نداشته و مقایسه میکنن، میگن همین چند روز پیش کسی به نام بهمن ورمزیار اعدام شد، کسی بود که جرم او این بود که اقدام کرده به سرقت مسلحانه، البته ایشون اینطور که اعلام شده بود بعدن خودش رو معرفی کرده بود و اون اجناس طلایی که مثل این که بوده اون رو تحویل داده بود و ابراز پشیمانی کرده بود و با پای خودش رفته بود پیش پلیس، ولی خب حکم اعدامش چند روز پیش اجرا شد. و برای همین بعضی ها میگویند که جوانی که مثلا یکی از کاربران نوشته که جوان پشیمان در این مملکت به اعدام محکوم میشود، اما به نظر ایشون جانی واقعی تنها به 2 سال زندان محکوم میشود. همونطور که گفتم گروه سوم بیشتر همین رو میگن که مجازات سعید مرتضوی 2 سال برای او بسیار کم بوده با توجه به حجم به نوع جرمی که ایشون مرتکب شده و جان چندین نفر که در این بین از بین رفته. چند نمونه از این توییت ها رو میخونم اگر فرصت داشته باشیم.
کمتر از 30 ثانیه.
کمتر از 30 ثانیه. پس در این فرصت فقط میتونم بگم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر مخاطبان عزیز نظری در همین باره دارن میتونن پیام خودشون رو به صورت صوتی برای ما ضبط کنن، به شناسه فرداگرام در تلگرام بفرستن.
ممنون از تو هومن عسکری، همکارم در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به واکنش کاربران اجتماعی در شبکه‌های مجازی به موضوع دستگیری سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران. و فرصتی هست تا به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای سعید مرتضوی، تو هم یکی از قربانی‌های این حکومت هستی، تو هم یکی از چماق به دستای این حکومت بودی. تیغ بران رو دادن دستت، گفتن گردن بزن، حالا خودت شدی قربانی رژیم. بدون عاقبت سعید امامی در انتظار توست. حالا اون برای که سر زن سعید امامی آوردن، سر زن بچه تو هم خواهند آورد. شما بدبخت ها روزای اول باید این فکرها رو بکنید. انقدر قدرت طلب و فرصت طلب و عقده‌ای هستید که تیغ رو میدن دستتون، فکر آینده رو نمی کنید.
این ور اون ور میشنوم که آقای احمدی نژاد حرفایی میزنه که بدون مردم ایران خوش بیاد. آقای احمدی نژاد، این پیامم برای شماست. ممکنه بدون هیچ سفسطه و هیچ مغلطه‌ای بفرمایید نظرت راجع به آقای مرتضوی دوست صمیمیتون چیه؟ همکاریاتون، روابطتون، بدون هیچ سفسطه، هیچ مغلطه‌ای.
نیروی انتظامی، قضات جمهوری اسلامی، بسیجیان سرکوبگر، زندانبانان، شکنجه‌گران، مسئولین رده بالای حکومتی، نمایندگان مجلس، به هوش باشید و به این نظام دلبسته نباشید، زیرا تاریخ نشان داده تا موقعی که منفعتشان اجازه دهد از شما استفاده می شود و در نهایت به سرنوشت سعید امامی ها، مرتضوی ها، احمدی نژاد ها، خاتمی، رفسنجانی و امثال هم گرفتار نشوید که چه زود دست انتقام به شما و فرزندانتان رحم نخواهد کرد. به مظلوم بپیوندید، نه در خدمت ظالم باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، دو عضو شورای شهر تهران با انتشار توییت‌های جداگانه نوشتند که مسئله شهردار شدن محسن هاشمی در جلسه روز یکشنبه به دلیل مخالفت اعضا با استعفای وی منتفی شده. امروز هم اعضای شورای شهر تهران در جلسه غیرعلنی در مورد شیوه و فرایندهای انتخاب شهردار بحث و گفتگو می‌کنند. همکارم سمیرا قرایی در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو در این باره به ما بگه. سمیرا، با همین جلسه شروع کنیم. چه مواردی در جلسه بهش اشاره شد؟ آیا اسامی گزینه‌های احتمالی برای تصدی شورای شهر برای شهرداری تهران معرفی شده؟
ببین رضا، اعضای شورای شهر امروز دوم اردیبهشت یک جلسه رو برگزار کردند برای انتخاب شیوه و فرایند انتخاب شهردار، این که قرار هست که حالا در آینده این فرایند چطور انجام بشه و شهردار رو چگونه انتخاب بکنن. این جلسه اشاره کردی غیرعلنی بود، پشت درهای بسته بود در سالن عباس شیبانی در طبقه اول شورا. تمامی اعضای شورا در این جلسه حضور داشتند و بعدتر هم سخنگوی شورا اعلام کرد که اعضا با حضور محسن هاشمی در میان گزینه‌های شهرداری پایتخت موافقت نکردند که خودت اشاره کردی در ابتدا. آقای هاشمی به تازگی از تمایل خودش برای شهردار شدن خبر داده بود. حزب کارگزاران هم از آقای هاشمی حمایت میکرد. بر اساس اون چیزی که در خبرگزاری ها منتشر شده، فعلا 28 تن به عنوان کاندیدا معرفی شدند. اسامی اومده، اشاره میکنم به چند تایی از اونها: علی اوسط هاشمی، انصاری لاری، مرتضی بانک، آقای بی‌طرف، مصطفی سلیمی، مهرعلیزاده، مقیمی، منافع هاشمی، از جمله این اسامی هستند که فعلا در حد
مطرح شدند.
آره، محسن هاشمی هم که اشاره کردیم قرار شده که در شورا بمونه، استعفا نده و در نتیجه از گزینه‌های شهرداری کنار گذاشته میشه. حالا اینکه این 28 اسم چطور اومدند، اون چیزی که محمد جواد حق‌شناس از اعضای شورا دیروز در توییترش منتشر کرده بود این هستش که قرار هر عضو 5 گزینه رو برای تصدی شهردار پیشنهاد بده، که خب این اتفاق افتاده. در جلسه بعدی قراره که این تعداد غربال بشه و 7 نفر از این تعداد باقی بمونه و بعد برنامه‌های پیشنهادی اون 7 نفر برای شهرداری ارائه بشه، بررسی بشه و در نهایت 2 گزینه برای شهرداری میمونه و اونها بیان در صحنه شورای شهر از برنامه خودشون دفاع بکنن و در نهایت 1 نفر انتخاب بشه.
سمیرا، 10 روز از استعفای آقای نجفی میگذره و علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت یه گفتگویی داشته با روزنامه شرق و به یه نکاتی در رابطه با همین استعفای آقای نجفی اشاره کرده و اختلافاتی که میانه 2 حزب کارگزاران و اتحاد ملت، همین اعضای تشکیل دهنده شورای شهر تهران، در واقع راجبش صحبت کرده. خلاصه از صحبت‌های آقای شکوری راد میتونی برامون بگی؟
ببین رضا، 10 روز اشاره کردی که از کنارگیری آقای نجفی میگذره. در این مدت اختلافات بین 2 حزب اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی بسیار روشن و عیان شده. این 2 تا فراکسیون‌های اصلی شورای شهر هستند. این اختلاف‌ها ابتدا در استعفای آقای نجفی خودش رو نشون داد. کارگزاران از استعفا استقبال می‌کردند، اما اتحاد ملت میگفتش که نگران هست که چه بخواد بر سر شهرداری بیاد. و حالا در مسئله انتخاب شهردار بعدی هم این اختلاف بین این 2 حزب داره باز خودش رو نشون میده. بعد از اینکه این اختلاف ها رسانه‌ای شد، عبدالله نوری پا پیش گذاشت و گفتش که بیاین میانجیگری بکنیم بین سران این 2 حزب تا تنش بیشتر نشه و تنش‌های بی‌مورد ایجاد نشه. اون جلسه هم خوب پیش رفتش، اما چند روز بعد یک گزارشی در روزنامه سازندگی منتشر شد، ارگان رسمی حزب کارگزاران، که میگفت که این نشست رو در واقع خبری جلوه داده بود و گفته بود که اعضای حزب اتحاد ملت اینها نقض عهد کردن. حالا آقای شکوری راد اومده با روزنامه شرق گفتگو انجام داده و صحبتهایی انجام داده در رابطه با همون نشستی که با آقای عبدالله نوری انجام شده بود. مواردی که وجود داره، اگر بخوام اشاره کنم خیلی گذرا، امیدوارم که فرصت داشته باشم، میگه که آقای شکوری راد میگه که استعفای آقای نجفی یک دلیل نداشت. کارگزاران سازندگی با رفتن آقای نجفی موافق بود، چرا که وقتی آقای نجفی روی کار اومد ارتباطات خودش رو بسیار کم کرد با اعضای حزب کارگزاران و همین سبب شد که کم کم کارگزاران مایل بشه که آقای نجفی استعفا بدند. در مورد استعفا هم میگن که خیلی غافلگیر شدند، به هیچ عنوان اطلاع نداشتن که آقای نجفی میخواد استعفا بده. حتی محسن هاشمی تنها چند روز مونده بود به اون جلسه استعفا در جریان قرار گرفته بود، تلاش کرده بود که آقای نجفی رو منصرف بکنه. و در مجموع اون چیزی که آقای شکوری راد میگه این هستش که کارگزاران میخواست بگه که بیماری علت اصلی استعفای آقای نجفی بود و دائما هم این رو مطرح میکرد، اما حزب اتحاد ملت، حزبی که آقای علی شکوری راد دبیر کلیش رو بر عهده داره، میگفتش که اگرچه بیماری وجود داره ولی عامل اصلی چیز دیگریه و بیماری بهانه بوده و این میشه ریشه اصلی اختلافات بین اتحاد ملت و کارگزاران، که حالا باید ببینیم در انتخاب شهردار بعدی چه جوری میخواد باز خودش رو نشون بده و آیا تمام میشه این اختلافات یا نه.
ممنون از تو. همکارم سمیرا قرایی در استودیو با ما بود و جزئیاتی رو در رابطه با انتخاب شهردار تهران ارائه میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما واکنش‌ها به برخورد خشن گشت ارشاد نیروی انتظامی با یک دختر جوان به دلیل آنچه که در ایران عدم رعایت حجاب خوانده شده روز یکشنبه ادامه یافت و در ویدیویی که منتشر شده به وضوح نشان داده می‌شود که مأمور گشت ارشاد اقدام به ضرب و جهر این دختر جوان کرده است. همکارم شاهین بشیری این خبر رو دنبال کرده، در استودیو با ماست و از واکنش‌های تازه به این خبر بگه. شاهین، چه خبر روز یکشنبه؟ اظهار نظرهای تازه و واکنش‌های تازه؟
بله، ببینید، روز یکشنبه دست کم دو تا واکنش تازه داشتیم. اولیش جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته که مجلس از ظرفیت قانونی خود در قبال برخی برخوردهای نامناسب ماموران نیروی انتظامی با مردم استفاده میکنه و خواستار این شده که وضعیت گشت ارشاد، حدود، اختیارات و نحوه تعامل و برخورد اون با مردم مشخص بشه و نیروی انتظامی نسبت به رفتار ماموراش باید پاسخگو باشه از دیده این نماینده مجلس. جلیل رحیمی جهان‌آبادی با تاکید بر این که البته کسی طرفدار فرد خلافکار و قانون شکن یا متخلف از قانون نیست، در این حال پرسیده که چه کسی به گشت ارشاد اجازه داده فردی رو مورد ضرب و شتم یا فحاشی قرار بده. به گفته این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درد جانکاهی در تعامل بین نیروهای انتظامی و ارشاد با مردم وجود داره که نسل جوان رو به دین بدبین میکنه و فاصله بین مردم و حکومت رو بیشتر میکنه. از طرف دیگه علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنشی متفاوت گفته که مسئولان نباید در مقابل حوادثی مانند برخورد مامور نیروی انتظامی با یک دختر جوان به گونه ای موضع گیری کنن که اقتدار پلیس آسیب ببینه. به گزارش ایرنا، علی مطهری با اشاره به اون چیزی که اون مقاومت توأم با تندی و توهین دختر جوان خونده، اضافه کرده که هر دو طرف خطا داشتن. بعد مدعی شده که ممکنه بسیاری از این مسائل دامهایی باشن که به گفته ایشون برای پلیس میگسترانن تا فیلمهایی رو تهیه کنن و در فضای مجازی قرار بدن.
شاهین، در چند روز گذشته هم واکنش‌های زیادی بود نسبت به همین برخورد.
همینطوره. ببینید، مهمترینشون اگه بخوام همینجوری من به طور از مقامات بهشون اشاره بکنم، مثلا لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی بوده که این کتک زدن یک دختر توسط ماموران گشت ارشاد رو مغایر اصول مختلف قانون اساسی خوند. چند تا بند قانون اساسی رو بهشون اشاره کرده که حالا اینجا دیگه ما وقت نداریم، من به همشون اشاره نمی‌کنم. بعد طیبه سیاوشی نماینده تهران این اقدام رو تأسف با آور خوند و نوشت که حمیدرضا اشراق معاون حقوقی و مجلس نیروی انتظامی هم برخورد ماموران رو اشتباه خونده و به ماموران دستور داده شده که اگه مقاومتی صورت گرفت ماموران باید رها بکنن این قضیه رو. بعد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، مهناز افشار بازیگر سینما و تئاتر، ترانه علی دوستی باز هم بازیگر سینما و تئاتر، و خبرگزاری فارس اومده گفته که این اتفاق برنامه ریزی شده و تصنعیه. هم خبرگزاری فارس و هم روزنامه کیهان، هر دوشون برنامه ریزی شده و تصنعی خوندن این اتفاق.
ممنون از همکارم شاهین بشیری، در استودیو با ما بود و از ادامه واکنش ها به برخورد خشن گشت ارشاد با یک دختر جوان گزارش میداد. و باز هم فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
من اینجا به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، این خواهر غیر محترمی که اون دختر رو به اون شکل زیر مشت و لگد گرفت در حدی که انگشت خودش این وسط شکست یا در رفت، این نه تنها هیچ گونه تعلیقی منتظرش نخواهد بود، بلکه در اسرع وقت یک پستی، مقامی، صندلی، درجه بالاتری هم بهش تعلق خواهد گرفت.
معاون حقوقی آقای روحانی میگن کتک زدن یه دختر وسیله گشت ارشاد خلاف اصول قانون اساسیه. من ازشون میپرسم چه چیزی در این کشور موافق با قانون اساسیه؟ توضیح بدید اینا رو برای مردم، حرف بزنید. رهبر موقت اگر دائم العمر شد، این موافق قانون اساسیه. دادگاه انقلاب اگر بنا به شرایط اون روزها تشکیل شده تا الان ادامه داره، این موافق قانون اساسیه. 15 تا سازمان و گروه های مختلف اطلاعاتی تو در تو و موازی با هم که مزاحم کار وزارت اطلاعاته، این موافق قانون اساسی هست. رئیس جمهور رو به زور به مردم تحمیل کردن، کشدار کردن و بعد اونهایی رو که حقشون میخوان فتنه گر خواندن، موافق قانون اساسی هست. دو نفر کاندیدای رئیس جمهور به مدت 7 سال تو خونه بدون محاکمه نگه داشتن، این موافق قانون اساسی هست. هر چه رو شما نگاه میکنین مخالف قانون اساسیه. قانون اساسی شده پیرهن و عثمان.
آقای روحانی، با ایجاد گشتای بزن بزن ببن ببن بگیر بگیر و بکش بکش، این افراد به ماشین و یونیفرم و باتون و اسلحه و بنزین و تعمیر ماشین دارن و یا به زندان انداختن مردم، دادگاه ها و یا سرانجام تلخ بیمارستان و قبرستان. آقای روحانی واقعا چقدر ایجاد شغل کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در جریان یکسانسازی نرخ ارز و ممنوعیت خرید و فروش ارز برای صرافی ها، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که اطراف هتل ها و ورودی های اتباع خارجی به ایران افرادی متقاضی خرید ارزهای توریست ها شدند. این افراد ارز توریست ها رو با نرخ های پایین خریداری می کنند و با قیمت بازار در بازار سیاه عرضه می کنند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ارزیابی او را از پیدایش بازار سیاه ارز در ایران پرسیده است. احمد علوی:
پیش بینی می شد بعد از اینکه نرخ تحمیلی و رسمی از سوی بانک مرکزی تعیین شد و به هر حال دولت تلاش کرد که تحمیل کنه این نرخ رو به بازار، به وجود آمدن بازار سیاه ارز امر اجتناب ناپذیر بود. البته باید گفت که وجود بازار سیاه ارز به این شکل که گزارش شده خودش نشان دهنده ناکامی دولت و شکست سیاست هایی که دنبال کرده. به هر حال نرخ واقعی رو در نهایت همین بازار آزاد ارز یا به گفته رسانه ها بازار غیر رسمی خواهد زد.
زمینه پیدایش این بازار سیاه چیه؟ آیا میشه متوقفش کرد؟
با توجه به اینکه قیمت رسمی پایین تر از قیمت بازار هست، میشه انتظار داشت که چنین بازاری به وجود بیاد. بنابراین دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز زمینه ساز اینه و عدم توجه دولت به این واقعیت که در نهایت این بازاره که حرف آخر رو میزنه و طبیعیه با توجه به اینکه ورودی ارز به ایران به اندازه کافی نیست و تقاضا افزایش پیدا میکنه، به خصوص با توجه به ریسکایی که وجود داره و به هر حال آمد و رفت توریستا و مواردی از این قبیل و بسته شدن صرافی ها، طبیعی است که چنین بازاری به وجود میاد و البته به نظر نمیاد که دولت بتونه این بازار رو جمع بکنه و مانع اون بشه، بلکه هر تلاشی برای تحمیل نرخ‌های دولتی یا بگیر و ببند باعث میشه که این بازار پنهان‌تر بشه و از اون جهت که یک تفاوت فاحش وجود داره بین نرخ‌های رسمی و قیمت بازار، گستره بازی با دلار در بازار بیشتر میشه و فساد به شکل گسترده‌تری در میان بانک‌ها و نهادهای دولتی گسترش خواهد پیدا کرد.
مشتبه خسروتاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت میگه نرخ 4200 تومان نرخ واقع بینانه‌ای هستش برای دلار و در شرط فعلی میتونه به توسعه صادرات هم کمک کنه. آیا این ادعا درسته؟
خب نرخ واقعی اون چیزیست که در بازار مبادله میشه، نه اون چیزی که دولت تعیین میکنه. و البته با توجه به اینکه بخش عمده صادرات ایران بخش به اصطلاح صادرات غیر نفتیه، انتظار نمیره که کاهش ارزش ریال یا افزایش نرخ دلار بتونه تاثیر روی این بذاره. تاثیرگذاری افزایش نرخ دلار میتونه در عرصه صادرات غیر نفتی باشه، اما با توجه داشت که قیمت بازار کالاها و خدمات در نهایت خودش رو با قیمت دلار غیر رسمی انطباق میده، بنابراین هر چند ممکنه تأثیر اندکی رو ما ببینیم در صادرات، در عوض واردات هم گران خواهد شد و تأثیر اون هم باید در نظر.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و درباره چگونگی به وجود آمدن بازار سیاه ارز در ایران در گفتگو با همکارم رویا ملکی توضیحاتی رو ارائه میداد که با این گفتگو به پایان این بخش خبری 30 دقیقه ای رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر تصمیم میکنم تا 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. فعلا بدرود.